بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد، اللهم صل علی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. این توانمندی رو خداوند مهربان از طریق فطرت که یه جهتگیری باطنی به سوی توحیده و عقل و قلب و بدن به انسان عطا فرموده که با بکارگیری دستورات حکیمانه او و هدایتگری فرستادگان پاک او و ائمه طاهرین عمر و نعمتهای او رو تبدیل به سعادت دنیا و آخرت کنه. در همه این زمینه‌ها هم حجت پروردگار بر انسان تمامه و هر گونه راه عذری برای معذور دانستن خودش در خطاها، اشتباهات، گناهان عمدی و اختیاری به روی او بسته. اگر همین یک قطعه رو که یک قطعه قرآنیه و روایتیه و دعاییه هر مردی به هر زنی توجه کنه، باطنن شوق پیدا میکنه که به اندازه همه اون نیروهایی که در اختیارشه برای ساختن یک دنیای پر از خوشبختی و یک آخرت مملو از سعادت برای خود بسازه بدون اینکه خسته بشه و بدون اینکه عقب نشینی بکنه. ما در طول تاریخ، اونایی که حالا یادداشت شده یا در قرآن کریم آمده یا ائمه ما برای ما بیان کردن، مردانی رو میبینیم، زنانی رو در این کتب آسمانی وضعشون رو مطالعه میکنیم که در سن بالا و در عمر بالا با یه شوق شدیدی راه عبادت الله رو و خدمت به خلق الله رو ادامه دادن. پیر شدم و توان ندارم و ضعف دارم و نمیتونم و ناامیدم اصلا در زندگیشون نبوده. ما یه کتاب مفصلی داریم که شهید عالم فقیه و بزرگوار قاضی نورالله شوشتری به نام مجالس المؤمنین نوشته. اونجا دیدم من به شرح حال زیبا و کاربردی از عمار یاسر به دست داده. حالا اون شرح حال مفصله که در سوره مبارکه نحل هم پروردگار عالم در یک آیه با کنایه از عمار یاد کرده، چنان که در اغلب تفاسیر می‌بینیم و در این کنایه خیلی از عمار تعریف شده و او به عنوان یک مؤمن قابل قبول شناسانده شده. خیلی پروردگار از آدم تعریف کنه، خیر او رو بگه، خیلیه که پروردگار وصف شخص رو نه جمع رو حالا یا با صراحت یا با کنایه بیان بکنه. داستانش خوب مفصله، در اون کتاب آمده. در پایان بیان زندگی عمار که فرزند شهیدم بود، پدر یاسر، مادر سمیه، هر دو فقط به خاطر استقامت در مؤمن بودنشون به وسیله مشرکین مکه با وضع خیلی دلخراشی شهید شدن که این فرزندشونم شاهد شهادت پدر و مادرش بود. خیلی از بچه‌های شهدا، شاید 99% شاهد شهادت پدرانشون نبودن یا مادری که شهید شده بوده در بمباران‌ها، موشک‌باران‌ها، ولی عمار کاملاً شاهد این شهادت رقتبار آتش زن قلب بود که حالا وقتی ما نوع شهادت این زن و شوهر رو بیان میکنیم خودمونم خیلی رنجیده خاطر میشیم. سخته که تو بیرون مکه بعضیاتون بیرون شهر رو دیدید، کلن مکه سنگلاخ، کوهای خیلی خشن و سختی داره، سطح صاف خیلی کمه، زمان پیغمبرم سطح‌های صاف مکه پر از سنگ‌های خارا تیز و آزاردهنده بود. این دوتا رو میارن، خیلی این آدم های با ارزشی بودن که با چشم خودشون شکل کشته شدنشونو دارن میبینن، مقدماتشو دارن میبینن و حاضر نیستن به دشمن دروغ بگن. خیلی عجیبه، حاضر نیستن به دشمن دروغ بگن که باشه ما دیگه با پیغمبر کاری نداریم، سراغش هم نمیریم. و البته نیت میکردن که پنهان میریم پیش پیغمبر. اونا هم همینو میخواستن که این زن و شوهر دست از پیغمبر، ایمان، توحید، قرآن بردارن. خیلی هم با دروغ گفتن خودشونو نجات دادن، ولی اینا اصلا حاضر به دروغ نشدن. این زن و شوهر آدم های درس خونده هم نبودن، دانشگاه دیده هم نبودن، از علمای اسلامی هم نبودن، یه زندگی بسیار محدود و مختصری داشتن، اونم تو شهر مکه. حالا دارن با چشم میبینن، میخوان ببندنشون به شطور به شکلی که روی زمین باشن و شطور اینا رو روی این سنگهای خارا بکشه. دارن میبینن این مقدمات، عجب یقینی که حالا ما دوتا کشته میشیم به وصال معشوق، محبوب، جمال ازل و ابد میرسیم. چون اگه همچین یقینی در آدم نباشه فراری میشه، اگه همچین امیدی در آدم نباشه به یه شکلی خودشو نجات میده. ولی دارن میبینن بالاخره پدر و مادر عاشق بچه‌شونن. خب بچه‌شونم جوان، اون وقت برومند، بزرگوار، حالا باید دست از زندگی بکشن، دست از این جوان بکشن، دست از جان بکشن. حاضر شدن، دست کشیدن. این شطورا رو که رم دادن، در پایان کار از این مرد و زن جنازه‌ای نموند. یعنی این سنگ‌های خارا این بدن محدود رو و این ظرف محدود رو شکستن، قطع قطع کردن. مال پدر مادرش که خودش فرزند شهید، خانواده شهید شدن. در وفاداری به پیغمبر ما باید تاریخ بعد از درگذشت پیغمبر رو ببینیم، باید بشینیم حوادث بعد مرگ پیغمبر رو تحلیل کنیم که بسیار حوادث کشنده‌ای بود، نه بدن رو میکشت، یعنی فرهنگی رو بعد مرگ پیغمبر سر پا کردن، فرهنگ عقل کش، فرهنگ فطرت کش، فرهنگ روحیه کش، یا همچین فرهنگی رو حاکم کردن. برای اینکه بدانید این فرهنگ چه کرد با مردم، این روایت رو براتون بگم. مدینه شهر پیغمبره، پیغمبر 10 سال در این شهر زندگی کرده، تبلیغ دین کرده، مسجد النبی رو برپا کرده، اهل بیتش در این شهر بودن، آیاتی نازل شد برای رعایت حق اهل بیت. اما این فرهنگ بعد مرگ پیغمبر که قاتل عقل بود، قاتل فطرت بود، قاتل وجدان بود، قاتل انصاف بود، کاری کرد که نوشتن یه نفر تو کوچه آشنا، خیلی عجیبه، آشنا مورد اعتماد، اینا رو همه رو باید پایید، آشنا مورد اعتماد که نمیره گزارش بده، به زین العابدین برخورد کرد. کیفه اصبحت یبن رسول الله، حالتون چطور، چگونه میگذرونید زندگی رو؟ بازم تکرار کنم، مدینتون نبی، زحمات پیغمبر در این شهر، اهل بیتش هم در این شهر بودن، اما این فرهنگ ابلیسی هجومی بسیار خطرناک که رنگ و لعاب اسلام هم بهش زده بودن، یعنی نماز داشت، روزه داشت، حج هم داشت، و نوشتن جنگ هم داشت. حالا اونا نوشتن جهاد زمان اولی و دومی، اما من اصلا قبول ندارم جهاد، و جهاد در قرآن مجید قید فی سبیل الله داره، بعدم جهاد باید با حضور امام معصوم واجب الاطاعه باشه، معصوم به هیچی اینا راضی نبود، پس این جنگ بود و کشورگشایی، از کاری به دین نداشت، کاری به قرآن نداشت. اگر کاری به قرآن داشت، خب اینایی که فتح کردید و میلیون ها دینار غنیمت رو بردین مدینه، اجناس رو بردین مدینه، طبق کتابای خودتون چرا بین خودتون تقسیم کرد؟ چرا؟ چرا به ابوذر ندادین؟ چرا به عمار ندادین؟ چرا به ابوالهیثم ابن تیهان ندادین؟ چرا به امیرالمؤمنین ندادید که هر روز صبح باید با یه خورجین، با یه بیل، با یه کلنگ مولای جهانیان پاشه بره تو نخلستانهای مدینه کارگری کنه؟ این جنگ نه، این هجوم خائنانه است، جنگ هم نی، جهاد که هیچی، این جیب پر کردن بوده با کمک یه مش بیعقل نفهم اونا رفتن و کشته دادن و شمشیر زدن و ثروت سرازیر به مدینه کردن، اینا هم نشستن تقسیم کردن و خوردن. من در این زمینه دلیل خیلی دارم و خیلی. علامه امینی از کتابای مهم اونا نقل میکنه که روزی که عبدالرحمن ابن عوف مرد، آدمی که زمان پیغمبر پابرهنه بوده، گشنه بوده، چند تا پسر و چند تا دختر داشت، به هر دختری که ارث نصف میرسه 84,000 مثقال طلا به هر دختری رسید. این جهاده، این انجام حکم خداست، این پیاده کردن آیات پروردگاره. وقت امیرالمومنین رو ببینید، جنگ جمل تموم میشه، جملی ها یه مقدار غنیمت خودشون گذاشتن و رفتن، اینایی که گذاشتن. امیرالمومنین فرمودن به لشکر بیان هر کدومتون از کنار من رد بشین، من سهم این جنگو بهتون بدم، سهم این جهادو. حالا تعدادشون رو نمیدونم، خیلی که نبودن، حضرت این پولایی که جلوشون ریخته بود یکی یه مشت میدادن به افراد، میرفتن اون برتر میشمردن، میدیدن 600 درهمه، به همه یکی 600 درهم رسید با ترازوی دست الهی امیرالمومنین. چقدر موند؟ 600 درهم هم برای خود حضرت موند. این جهاد فی سبیل الله که مال رو به غارت نمیبرن، بین قوم خیشا تقسیم نمیکنن، میگن امت، میگن مسلمونا، میگن زحمت کشیده ها. یک کسی بغل دست امیرالمومنین آه کشید، مثلا گفت ای داد بیداد. امیر فرمود برای چی آه کشیدی؟ تو سهمتو گرفتی که. گفت آقا من برای داداشم آه کشیدم، من داشتم می اومدم در رکاب شما، مریض بود، تو بستر بود، به من گفت خوش با حالت که داری دنبال امیرالمومنین میری، ای کاش منم میتونستم بیام و به حضرت کمک بدم. حضرت فرمود نظر داداشت این بود؟ عرض کرد بله. فرمود این 600 درهم هم ورد ببر بده به داداش. خودش هیچی، هر روز زمین بلند شد، لباساشو اگرد و غبار تکوند و رفت، رفت به طرف کوفه. خب این حقه، اما این فرهنگ بعد پیغمبر که یادتون باشه برادران خواهران، با مطالعه دقیق، خودتونم مطالعه کنید به دست میارید، عقل کش، فطرت کش، قلب کش، روح کش کاری کرد که تو همین شهر مدینه، شهر النبی، مدینه النبی، تو کوچه یواشکی یک کسی، آدم مطمئن، به زین العابدین عرض میکنه حالتون چطوره؟ الله اکبر، چه سنگینه. امام فرمود اصبحنا خائفین به رسول الله، ما اهل بیت تو این شهر جوری داریم زندگی میکنیم، میترسیم بگیم ما بچه های پیغمبر، میترسیم. چه جور عقل رو کشتن، فطرت رو کشتن، پاکی ها رو کشتن، ارزش ها رو کشتن. اون وقت اسم اسلام هم روش گذاشتن. این خیلی عجیبه و این عقل کشی رو حاج آقا میدونن، اینقدر قوی بوده که این کشته شدن عقل هنوز ادامه داره. تمام برنامه های گذشتگانشون و خودشونو بر ضد قرآن و سنت پیغمبر توجیه میکنن، بر ضد قرآن و پیغمبر، یعنی زیر بار نمیرن، توجیه میکنن. خب تو این فرهنگ، اینو میخوام بگم و خیلی مهمه، تو این فرهنگ که از سال 11 هجری به شدت هجوم به عقل و فطرت و وجدان و انصاف داشت و هزاران نفر رو در این هجوم از انسانیت نابود کرد، در آورد، از خلع انسانی کرد. تو موج این هجوم آدم مثل عمار سالم بمونه، وفادار به پیغمبر بمونه، وفادار به اهل بیت بمونه، وفادار به قرآن بمونه، وفادار به حلال و حرام خدا بمونه و وفادار به ولی الله الاعظم بمونه. اینو ارزیابی بکنی چقدر ارزش داره. تو اون هجوم ها، تو اون ظلمات ها، تو اون تاریکی های متراکم ها، تو اون بیدینی ها با که عمار وسط حادثه است. حالا یه وقت من تهرونم، در یه کشوری هجوم به دین میشه، تهمت به دین میزنن، تهمت به علمای دین میزنن، خیلی پرش منو نمیگیره، نمیلغزم، نمیلرزم، از دست نمیدم ارزش هامو. این مهم نی. اما یه کسی وسط آتیش باشه نسوزه، وسط حادثه باشه تکون نخوره، در معرض سختترین هجوم فرهنگی باشه اشتباه نکنه، خطا نکنه، و معلومه که این آدم چقدر با ارزش. امیرالمومنین ارزش این آدمو میدونه. سالا از قول قاضی نورالله در پایان جریان زندگی عمار نقل میکنم که چقدر این ارزش داشت و امیرالمومنین ارزش شناس بود و ارزششو میدونست. چند ساله که کنار علی در جنگ صفین شرکت کرد؟ 90 سالش. پیرم نه، این اندیشه اسلامی مؤمنه و دیدگاهش نسبت به عمرش و نعمتایی که خدا بهش داده و توانمندی ها که هر لحظه میتونه سعادت ساز باشه برای دنیاش و برای آخرتش. یعنی دین آدمو تبدیل به یه مهندس عجیب غریبی میکنه که گاهی با نون نداشتن مهندسی میکنه، یک دنیایی برای خودش میسازه مثل عمار و یا آخرتی برای خودش میسازه بی نظیر. ابوذر با گرسنگی دنیای عالی الهی رو برای خودش ساخت و اون آخرت رو. اما حالا اینا تو زندگی اینا نبود. پیرم، تخت بازنشستگیمه، خستم، کسلم، سستم، ناتوانم، کمردرد دارم، پادرد دارم، کاری دیگه نمیتونم بکنم، والله تا لحظه آخر عمر همه کار خوبی میتونیم بکنیم. بعدن کیه که بخواد جلوی ما علم شه و نظر ما حرکت الهیمونو انجام بدیم؟ واقعا بدن کیه؟ بدن یه مرکبه، نباید این مرکبو خابوند و تو رخت خواب دست و پاشو بست و هی هم تلقین کرد بهش، دیگه نمیتونی، دیگه فایده نداره. آقا چرا نمیتونی؟ با واکر را برد. آقا چرا نمیتونی؟ نشسته نماز بخون. آقا چرا نمیتونی؟ پول که داری، در جیبتو واکن بر دین. نمیتونم، این در کار نیست. 90 سالشه، در اوج جنگ داره شمشیر میزنه. یعنی این نیروی ایمان دیگه، کاری به بدن نداره. یعنی اون قدرت و انرژی عقلی و ایمانی و باطنی چالاک کرده. عمار شهید شد. امیرالمومنین یه طرف دیگه داشت جنگ میکرد که قاضی نوشته به حضرت خبر دادن. میدونید که ائمه ما شکل ظاهر زندگی رو کنار نمی زدن. عمار شهید شد، امیرالمومنین از نظر چشم ظاهر چون شلوغ بود و جمعیت بود و جنگ بود نمیدید، ولی ائمه ما میگن شیعیان ما در قلب ما هستند، پرونده شون تا روز قیامت پیش ماست. من از یکی از رفقای خیلی خوب مؤمن متدین مرحوم نواب صفوی شنیدم، نمیدونم ایشون از اون عالم شنیده بود از کسی دیگه شنیده بود، چون با خیلی از علما در ارتباط بود. این مرد هنوزم زنده است، نزدیک 90 سالشه. ایشون برای من گفت، گفت یه رو میسم امیرالمومنین رو دید، دید حضرت ناراحته، امام رنجیده است. میسم عاشق بود، عاشق بود، به قول لاتای تهرون کشته مرده علی بود. گفت آقا چتونه؟ فرمود سرم درد میکنه، داره خوب میشه ولی سردرد شدید. آقا چرا؟ فرمود برای این که صبح سر تو درد گرفته بود. به کسی به حضرت رضا گفت دعام کنید، تو اصول کافیه. امام فرمود چرا به من میگی دعات بکنم؟ چرا؟ گفت چطور یبن رسول الله؟ فرمود برای این که کل شما شبانه روز پیش ما این، من هر رو دارم دعا میکنم، یکی از اونایی که دعا بهش میرسه تویی. یعنی ما اصلا قفلت از شیعیانمون نداریم. بله با چشم ظاهر ندید، نمیخواستنم غیبی کار بکنن، اومدن گفتن عمار شهید شده. امام دست از جنگ برداشت، اومد جنازه عمار رو از وسط لشکر بیرون کشیده بودن. اینجا حالا مهمه، اینجا امام خیلی یارانشو از دست داده بود. از زمان پیغمبر تا جنگ صفین خیلی ها موردن، خیلی ها شهید شدن تو جمل، تو همین صفین. اما این خیلی عجیبه، کی بوده این عمار؟ امام نشست بالا سرش، جنازه رو برده بودن تو خیمه ها، وقتی نشست خب دیگه نمیتونم بگم مثل آدم داغ دیده، خب داغ دیده بود دیگه، مثل نداره. قاضی نورالله که کتابش مال 1000 سال بیشه، نزدیک به عصر ائمه است، نوشته امیرالمؤمنین سر به جانب ملکوت برداشت، فرمود ملک الموت، تو که تا زمین اومدی به امر الهی، جان اما رو بگیری. خب می اومدی جان منم می گرفتی که من داغ اما رو نمی دیدم، می اومدی جان منم می گرفت. این آقا با این زندگی پیچیده سخت و در موج اون فرهنگ ابلیسی 100% به رنگ اسلامی قاتل، دنیاشون رو در سعادت ساختن، یه دنیای پاک. من عمل صالحا من ذکر و انثی، حالا تو هر شرایطی که باشن، در هر حیثیتی که باشن، در هر مشکلی که باشن، دیگه قید که نداره. خدا که نمیگه من عمل صالحا کنار دیس چلو کباب و لباس ابریشمین و یه خانه ویلایی چند میلیاردی، این هیچ قیدی نداره. من عمل صالحا در هر موقعیتی که هستن، مخصوصا در اوج این سختی ها، مشکلات، مصائب، تنگی ها، من ذکرن او انسا، چه مرد چه زن. ببینید هیچ جای قرآن خداوند متعال، خداوند بزرگ، خداوند مهربان، زنان با ایمان رو از مردان جدا نکرده. اینا دوتا انسانن در یه مسیر، با یه سلوک، با یه معرفت، با یه عمل، با یه دین. فرقشون در بدن، در انسانیت فرقی با هم ندارن، در ایمان فرقی با هم ندارن، در سیر الالله فرقی با هم ندارن. من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمنون. حالا دنیاشونو میگه تو همین آیه با تو سوره نحل، دنیاشون که دنیاشون میفته دست من، کارگردان دنیاشون میشم خودم، مهندس دنیاشون میشم خودم، معمار دنیاشون میشم خودم، اونم با چه تأکیدی؟ لام تأکید، نون تأکید ثقیله. یعنی این جمله تو آیه بسیار کامله. فلا نحینه حیاتا طیبه، یه دنیای طیبه، یه زندگی طیبه، این مال دنیاش. حالا گرفتارن، شهید میشن، دوچار کمبود اقتصادی میشن، اینا هیچ کدوم مانع حرکت اینها نمیشه. و اما آخرت، اینجا هم باز هم لام تأکید هم نون تأکید ثقیل، یعنی برای این زنان و مردان مؤمن تو این یه دونه آیه هم لام تأکید داره هم نون تأکید ثقیله، هم برای دنیاشون هم برای آخرتشون. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، ملاک پاداش قیامت برای اینا بهترین عمل دوره عمرشونه، یعنی 50 60 80 مثل عمار 85 سال نماز، بهترین نمازشو ملاک پاداش بقیه نمازاش قرار میده. یعنی چند قیمتی نمی کنم کارو. برگردم به اول هر، خدای مهربان همه امکانات معنوی و مادی رو برای انسان قرار داده، یک راه نماییش هم کرده، دو انسان میتونه با جمیع این امکانات و هدایت الله یه دنیای با سعادت بسازه و یا آخرت. اما خیلی ها بدبخت ها به سوء اختیار خودشون همه این امکانات مادی و معنوی رو میدن دست ابلیس نجس، اون میشه کارگردونشون، که حالا فردا ببینیم میرسیم دو جور آیه بخونیم با هم، هم آیات مربوط به اینایی که تمام امکانات مادی و معنوی رو با هدایت الله هزینه یه دنیای آباد کردن، و اونایی که همه این امکاناتو دادن دست یه ملعون مذموم مدهور خبیث و همه رو براشون جلو چشمشون نابود کرد. یه پیامی این یتیم امام مجتبی داده، از کجا؟ کلاس این پیامش گودال بود. عجب پیامی، عجب عقلی، عجب حرفی. امام مجتبی برادران خواهران برای کربلا خیلی هزینه کرده، 3 تا پسر داره، حسن ابن حسن، قاسم ابن حسن، عبدالله ابن حسن. حسن ابن حسن داماد ابی عبدالله شوهر فاطمه، قاسم روز شهادت امام مجتبی 3 سالش بود، عبدالله 5 6 ماهش بود یا نهایتاً 1 سالش بود. ولی داره حالا با اون بچه که تو 1 سالگی نمیشد حرفی بزن، اما قاسمو صدا زد، گفت عزیز دلم من به عموت میسپارم ببرتت کربلا، اما کربلا از عموت اجازه بگی برو جانتو فدا کن، اگر بهت اجازه نداد التماس کن، اصرار کن. این مال این 3 تا بچه هر سم اومدن کربلا. این پیام از گودال قتلگاهه. قاتل وقتی وارد گودال شد، این پیام ابدیه، والله قسم جلاله لا افارق عمی، من از حسین جدا نمیشم. این پیام مال هممونه که تو گودالم 30,000 گرگ بالا سرمه، میخوان دستم رو قطع کنن، میخوان تیر به هم بزنن، ولی من از ابی عبدالله جدا نمیشم. حالا متن مقتل رو براتون بگم. یه درگیری شدیدی بین ابی عبدالله و لشگر شد که متن میگه لشگر خسته شد، کنار کشید و یه درنگ رفع خستگی کرد، برگشتن اینا. تو متن داره احاطو به دور گودال و بستن، یعنی اومدن همه دور گودال جمع شدن. این بچه هم خیلی اومده بود بیرون، نمیتونست از عمو جدا بشه. امام حسین به زینب کبرا فرمود بگیرش نزد بیاد، ولی خودش رو رها کرد و اومد و از لابلای این اسبایی که دور گودال بودن و پیاده ها وارد گودال شد. گودالم نسبت به زمین یه 2-3 متری تقریبا گود بود. من تو این سفر 4-5 روزه یه هفته پیش بردنم گودال رو نشون دادن، گودال رو رسونده بودن به کف، میگفتن خاکا رو که داشتیم کنار میزدیم هنوز نیزه شکسته، هنوز خنجر لای خاکا بود، اینا رو جمع کردیم. این کف گودال، عبدالله وارد گودال شد، اومد کنار ابی عبدالله. امام نمیتونست بلند شه که رو زانو بشونتش، افتاده بود نفس میکشید خون میزد بیرون. میگن با اون زبان با محبت و آدبیش میگو عمو بلند شو بریم خیمه، من به عمام بشم. روز زخمات دوا بذارن. داشت با عمو حرف میزد که ابن که پرید تو گودال، با شمشیر میخواست به ابی عبدالله حمله کنه. تو متن روایت داره فتقاه و به یده، این دستشو سپر کرد که شمشیر به عمو نخوره. صدا زد اقتلت عمی یا اتقتل عمی، میخوای عموی منو بکشی؟ شمشیر رو اوورد با همون قدرت با این دست قد شد به پوست جسمی. یه ناله زد مادر. امروز صبح من به یکی گفتم میدونی با اینکه عمو خوابیده بود چرا مادرشو صدا زد؟ میخواست مادر سریع بیاد این بچه رو ببره که ابی عبدالله شاهد کشته شدنش نباشه. تو این گیروداری که مادر رو صدا کرد، هر مله با تیر سه شعبه گلوش و هدف گره داره که زبه شد، یعنی این تیر سر مقدسش رو از بدن جدا کرد. ابی عبدالله بغلش گره و اینجوری خون از گلوش فواره میزن. برگشت گفت خدایا ببین با ما چه کردن. اللهم نور قلوبنا به نور معرفتك، اللهم اشف كل مريض، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم ارحم واغفر لموتانا، اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان عليه السلام برحمتك يا ارحم الراحمين.